ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر.
خبرهای این بخش رو به اطلاعتان میرسانیم.
دولت مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان خود را در سال آینده اجرا می کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از نهیب رئیس خانه ملت از گفته قبلی خود عقب نشینی کرد. محمد باقر نوبخت در متنی در فضای مجازی اعلام کرده که دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده در صورت تصویب نهایی اجرا می کند. نوبخت نوشته احترام به قانون، افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی نمادی این احترام و تلاش بیشتر برای اجراست. بعد از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال آینده، مسئولان سازمان برنامه و بودجه مدعی اشکال حقوقی و فنی این مصوبه شدند و گفتن اون رو اجرا نمی کنن که این مسئله با انتقاد صریح آقای لاریجانی در صحن علنی مجلس مواجه شد.
قیمت بنزین در سال آینده همچنان 1000 تومان در هر لیتر است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگه تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده گرفته نشده و مردم نباید از این بابت نگران باشند. به گفته کاظم جلالی در جمهوری اسلامی این گونه تصمیمات لحظه‌ای نیست و حتما اگر قرار باشه تصمیمی گرفته بشه مردم از اون مطلع میشن و اگر قرار باشه تصمیمی هم گرفته بشه باید دولت یا شورای عالی اقتصادی قوا اون رو بگیرن. نماینده مردم تهران در خانه ملت میگه در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده که قیمت بنزین و سوخت رو به 80% فوب خلیج فارس برسونه، لذا این مبنای قانونی برای تصمیم گیری دولت است.
طرح همکاری مشترک سپاه و دولت برای باربرسازی ابرها تدوین شد. وزیر نیرو گفته در پی اعلام آمادگی سپاه برای باربرسازی ابرها طرح یک همکاری تدوین شده. رضا اردکانیان اضافه کرده باربرسازی ابرها طرحیه که سالهاست در وزارت نیرو دنبال میشه و مرکزی هم در این زمینه فعاله. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم 3 ماه قبل از توافق با وزارت نیرو برای استفاده از 4 پایگاه پهپادی و 1 پایگاه هوایی این نیرو برای کمک به باربرسازی ابرها خبر داد.
از قدیم گفتند سالی که نکوست از بهارش پیداست و بر همین اساس هم سال آینده سال پربرکتیه، چون رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی گفته این ماه و 2 ماه فروردین و اردیبهشت سال آینده بارش ها در سطح کشور در حد نرمال و یا بیش از حد نرماله. به گفته ایمان بابایان از ابتدای سال زراعی کنونی یعنی از اول پاییز تا 11 اسفند میزان بارش ها 179 میلیمتر بوده که سال گذشته در همین بازه زمانی 80 میلیمتر و در بلند مدت 143 میلیمتر بوده.
واردات گوشی اپل به کشور باید ممنوع بشه. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه در واکنش به اقدام شرکت آمریکایی اپل در مسدود کردن نرم افزارهای ایرانی و قطع شدن خدمات مالی روی گوشی‌های ساخت این شرکت در ایران گفته این کار اپل روی میزان خرید گوشی اپل از سوی مردم و ثبت سفارش اون تأثیر منفی میذاره. ابراهیم درستی میگه اگه بنا باشه گوشی همراهی وارد کشور بشه که خدمات اولیه رو به مردم نمیده، اون گوشی از نظر اتحادیه فروشندگان گوشی همراه کیفیت لازم رو نداره و حتما تصمیمات مورد نظر درباره ثبت سفارش اون گرفته میشه. این در حالیه که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاها و ارز گفته وزارت صنعت برای تضمین خدمات بعد از فروش این گوشی ها از وارد کننده ضمانت گرفته. همکارم آذرپندار در این باره از حمید رضا دهقانی‌نیا پرسیده.
حالا طبق قانون صریح مجلسه که ورود
کدوم قانون
مصوبه سال 92 مجلس
عنوان قانون چیه؟
واردات ماشینالات و تجهیزاتی که نمایندگی رسمی در ایران ندارن یا خدمات پس از فروش 18 ماهه در ایران ندارن وارداتشون ممنوع. شرکت ولوو هست، شرکت اپل هست، اینا وقتی نمایندگی رسمی داخل ایران ندارن ما چطور داریم این رو اجازه واردات میدیم بعد رجیسترشون میکنیم؟
اینو از خود وزارت صنعت بپرسید.
ربطی به وزارت؟
من قانونگذار تو حوزه واردات نیستم. قانونگذاری تو حوزه واردات با وزارت صنعت و وزارت اقتصاد. شما میفرمایید مثلا کالای اپل در داخل کشور نمایندگی نداره، ایشون داره چگونه کالا رو وارد میکنه؟ میگم این سوال رو بعد از دوستان حوزه صنعت معدن تجارت بپرسید. ولی با توجه به مواردی که ما هم بررسی کردیم، آقایون ضمانت سپردن و تضمین دادن خدمات پس از فروش رو ارائه بکنن توی حوزه حتی بوشیه اپل.
وارد کننده این تعهد رو داده؟
بله، وارد کننده این تعهد رو به وزارت صمت داده، به سازمان مربوطه، که من در ازای وارداتم این تعهد، این ضمانت سپاری که من کالای مورد نظر رو که وارد کردم خدمات پس از فروشش هم پوشش میدم.
خود آمریکا، خود شرکت اپل اعلام کرده که به هیچ وجه من هیچ نمایندگی در ایران نخواهم داشت و هیچ خدماتی هم نمیدم به ایرانی ها.
من که عرض شما رو تایید کردم که
تیغ کند تحریم بر توسعه طرح‌ها در صنعت نفت بی اثر است. این خبر خوب رو مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره داده و اضافه کرده که کارشناسان داخلی توان مقابله با تحریم‌ها را دارند و از زمان وضع تحریم‌ها تا کنون در برنامه‌های وزارت نفت تغییری رخ نداده و حتی یک بشکه از تولید نفت کم نشده. به گفته حمید بوورد، قرار حدود 6 میلیارد دلار برای طرح‌های نگهداشت تولید نفت سرمایه گذاری بشه که همه ی اونها رو شرکت‌ها و کارشناسان ایرانی انجام میدن.
امام جمعه لواسان در واکنش به برگزاری شوی لباس در مجتمع اسکای سنتر لواسان گفته اشرافیت همه چیز رو از ما میگیره. حجت الاسلام سعید لواسانی اضافه کرده روزی که فریاد زدم این مجتمع وضع فرهنگی منطقه لواسان رو به هم میزنه، بعضیا خندیدن و گفتن تو مرتجعی و با تمدن مخالفی. وی گفته دیگه نذارید قارچ‌های سمی در شهر رشد کنند. انتشار تصاویر از مراسم شوی لباس به سبک غربی در منطقه لواسان با اعتراض‌های زیادی مواجه شد. در پی این اعتراض‌ها نیروی انتظامی هم دو روز پیش اقدام به پلمپ تالار مجتمع اسکای سنتر کرد.
مالک لامبورگینی قاچاق در شیراز 2 میلیارد تومان جریمه شد. مدیر کل تعزیرات استان فارس گفته این خودرو غیرقانونی در شهر شیراز تردد می‌کرد که ماموران پلیس اون رو توقیف کردند. به گفته مبشری، این خودرو با پلاک گذر موقت وارد کشور شده اما با اتمام مهلت تردد به صورت قاچاق همچنان در خیابان‌های شیراز جولان می‌داده و اضافه کرده که تعزیرات رأی به توقیف خودروی قاچاق به نفع دولت و پرداخت جریمه نقدی به میزان 2 میلیارد و 200 میلیون تومان صادر کرد.
نمایندگان مجلس امروز در جلسه علنی به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ادامه دادند و مواد دیگر از اون رو تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس، افرادی که میخوان برای انتخابات مجلس نام نویسی کنن باید کمتر از 75 سال سن داشته باشن و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد داشته باشن. نمایندگان دیروز مصوب کردند که افرادی که 3 دوره متوالی نماینده هستند حق ندارند برای بار چهارم در انتخابات مجلس نامزد بشن.
سخنگوی قوه قضاییه گفته به خدمتش در قوه قضاییه ادامه میده. غلام حسین محسنی اجرایی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ادامه کارش در قوه قضاییه در دوره بعدی ریاست این قوه گفته حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضاییه هم به رئیس جدید یعنی آقای رئیسی و قوه قضاییه کمک خواهم کرد. برخی رسانه ها این اظهارات محسنی اجرایی رو به منزله تایید حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در ریاست قوه قضاییه تعبیر کردند.
اما بشنوید از حکم جالب یک قاضی در قم که در آن متهم به عنوان مجازات باید کتاب بخونه. قاضی دادگاه کیفری شهرستان قم با دادن حکمی متفاوت، حکم حبس 1 ماهه متهمی رو که در فضای مجازی بیسیم‌های با برد بلند خرید و فروش می‌کرد، با یک کار فرهنگی جایگزین کرد. قاضی دستور داده متهم به عنوان مجازات باید کتاب مطالعه کنه. چقدر خوب واقعا.
خیلی خوبه.
پیشتر همین قاضی حکم حبس متهمی رو که مواد محترقه نگهداری کرده بود، با خوندن کتاب جایگزین کرده بود.
بله. بدهی سرخابی ها به ورزشگاه آزادی دردسرساز شد. مسئولان ورزشگاه آزادی اعلام کردند در صورتی که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بدهیشون رو به ورزشگاه آزادی پرداخت نکنن، بازی های این دو تیم در هفته آینده در ورزشگاه تختی برگزار میشه. طبق قانون ورزشگاه آزادی باید به صورت تمام و کمال در اختیار باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس قرار بگیره و اونها هم اجاره این ورزشگاه رو پرداخت کنند، اما از اونجا که هر دو باشگاه به این مجموعه بدهکارند، مسئولان ورزشگاه آزادی در وهله اول گفتن در بازی این هفته تیم‌های استقلال و نفت مسجد سلیمان هم که روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه، اجازه تبلیغات دور زمین رو به باشگاه استقلال در این مسابقه نمیدن.
همینطور بشنوید از پزشکان خیری که در یک خیریه به نام بخشش صدا به کودکان ناشنوای نیازمند هدیه میدن. سالانه 1500 کودک ناشنوا در کشور متولد میشن که اگه تا 3 سالگی براشون حلزون شنوایی کاشته بشه میتونن بشنوند، وگرنه در چاه تاریک تنهایی فرو میرن. هزینه این عمل جراحی 60 میلیون تومانه که 90% رو دولت میپردازه و فقط 6 میلیون تومان رو خانواده ها میدن، اما خیلی از خانواده ها توان پرداخت همین مبلغ رو هم ندارن و پزشکان خیریه بخشش این مهربانی رو در حق اونها میکنن. این خیریه از 2 سال پیش تا الان هزینه عمل کاشت حلزون رو برای 540 کودک ناشنوای نیازمند تامین کرده.
بازار فروش قطعات تقلبی خودرو داغ شد، مردم قطعات ایرانی بخرند. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو ادعا کرده قیمت قطعات خارجی خودرو 3 برابر شده و تعویض یا تعمیر اونها برای مردم به صرفه نیست. به گفته علیرضا نیکائین، در این شرایط قطعات بیکیفیت و تقلبی و بدون ضمانت در بازار خیلی زیاد شده و سودجویان با تجهیزات پیشرفته علامت هایی بر روی قطعات بیکیفیت حک می کنند که مصرف کننده به هیچ عنوان نمی تونه اون رو از قطعه اصلی تشخیص بده. به اضافه کرده در حال حاضر سازنده های اصلی قطعات خودرو ترجیح می دن نواقص خط تولید شرکت های خودروساز رو برطرف کنند و تمرکز زیادی بر بازار قطعات ندارن. نیکائین به مردم توصیه کرده به جای خرید قطعات خارجی قطعات ایرانی بخرن که مطمئن تره. سخنان رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو درباره رواج قطعات تقلبی خودرو در بازار در حالیه که مدیر کل گمرک چابهار چند وقت قبل گفته بود 3000 کانتینر حاوی قطعات خودرو متعلق به ایران خودرو و سایپا در این گمرک انبار شده.
رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین گفت هماکنون کمتر از 10% خودروهای داخلی در کشور به طور دوگانه سوز تولید میشه. علی محمودیان در گفتگو با همکارم جعفر آبادی با اشاره به تفاوت کم قیمت CNG در مقایسه با قیمت بنزین اضافه کرده که متاسفانه این موضوع موجب شده انگیزه لازم برای تولید و تبدیل خودروها به دوگانه سوز در کشور وجود نداشته باشه و این به معنی هدر رفتن چند میلیارد دلار سرمایه گذاری در احداث بیش از 2450 جایگاه CNG در کشور.
2450 تا جایگاه CNG داریم که در کشور در حال فعالیت هست.
تعداد خودروهایی که دوگانه سوز شدن چقدره؟
حدود 4.5 میلیون خودرو.
بعد الان خودروسازای ما آیا به این سمت اصلا اومدن که خودروهاشون به صورت دوگانه سوز تولید کنن؟
امروز دانش فنی تبدیل خودروها در کشور 100% بومی شده. اما خودروسازی با این نگاه به موضوع نگاه میکنه که هر متقاضی که متقاضی سوخت CNG باشه، یعنی خودروشو خودروی دوگانه سوز بخواد، ما بهش دوگانه سوز تحویل میدیم. یعنی باید مشابه ها و محرک ها رو داخل سیستم ایجاد بشه، حالا با ابزارهای با شکل های مختلف که بتونه مردم حس بکنن و کاملا در درون زندگیشون هم لمس بکنن که استفاده از خودروی گازسوز مناسب تر از خودروی بنزینیه.
حالا چند درصد خودروی کشور به صورت دوگانه سوز تولید میشه؟
آخرین آمار کمتر از 10% که قبلا این عدد مثلا خودروسازات حدود 40% ظرفیتشون رو در سالهای گذشته به بخش دوگانه سوز اختصاص داده بودن.
مثلا چون قیمت CNG نسبت به بنزین تفاوتش اندازه‌ای نداره، به خاطر همینه که به این سمت نمیرن مردم.
دقیقاً نرخ عرضه CNG 40 تومن بود و متاسفانه سال 89 قیمت CNG یه دفعه میشه 300 تومن، یعنی شما حساب کن 8 برابر میشه که اصلا شما هرگز بنزین مثلا این که امروز قیمت بنزین میشه 8000 تومن. این عدد اصلا غیر قابل درک بود. که
و بالاخره شاخص بازار بورس الان 164625 واحده که در مقایسه با روز گذشته 182 واحد بالا رفته.
همراهان خوب، از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنونیم. شما میتونید نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید.
12:16 دقیقه اذان ظهر پفق تهران. روز خوش. خداحافظ.
خداحافظ.
گرگی بال سد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
پارس فنر تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. 88 25 27 71 www.farsfanar.ir.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
رخاوت، به نام او که بخشنده است و مهربان. به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین. لحظه‌های زندگیتون پر از خیر و برکت و نیکی باشه. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که لطف همراهی شما نصیبمون بشه. در مجله علمی رهاورد مطالب علمی در همه حوزه‌های علوم خواهید شنید. پس اگر علاقه‌مند به موضوع‌های علمی هستین، شنونده برنامه رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره بهینه‌سازی عایق جداره های ساختمان ها بر اساس کاهش مصرف انرژی صحبت بکنیم که به وسیله محققان کشورمون در دانشگاه حکیم سبزواری انجام شده. پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری موفق به ارائه راهکار جدید برای بهینه‌سازی عایق جداره ساختمان‌ها بر اساس کاهش مصرف انرژی و ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی شدند. تو این پژوهش بعد از معرفی یک روش نوین و ادغام اون با نرم افزار انرژی پلاس، به ارائه راهکار جدیدی برای پاسخگویی به یکی از چالش‌های عمده در صنعت ساختمان یعنی تعیین جنس و ضخامت بهینه عایق در دیوار خارجی پرداخته شده. تو این تحقیق برای اولین بار دو تا پارامتر کلیدی انرژی نهفته و کربن نهفته در کنار هزینه اولیه عایق مد نظر قرار گرفته شده و با لحاظ کردن هزینه های جاری اقتصادی و زیست محیطی مصرف انرژی در سالهای بهره برداری از ساختمان شرایط بهینه عایق ساختمان به دست اومده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه کاهش مصرف انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی عمیقاً در ارتباط با وضعیت اقتصادی افراد قرار دارند. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
با عرض سلام و احترام خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در خدمت شما هستم تا در حوزه‌های مختلف مطالعات اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. در این قسمت از برنامه بحث خودم رو حول فقر و توزیع درآمد متمرکز می‌کنم. یکی از شاخص‌هایی که توزیع درآمد رو با اون اندازه‌گیری می‌کنن، ضریب جینیه. در قسمت‌های بعدی برنامه در مورد اونها توضیحات بیشتری رو ارائه خواهیم کرد. یکی دیگه از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد شاخص دهک هاست. برای محاسبه این معیار، مردم کشور رو به 10 گروه جمعیتی مساوی تقسیم می‌کنند. در طبقه بندی این 10 گروه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مد نظر قرار می‌گیره. به عبارت دیگه گروه اول که 10% اولیه جمعیت رو تشکیل میدهند کمترین درصد درآمد ملی و 10% آخر بیشترین درصد درآمد ملی رو دارند. به عنوان مثال در سال 1357 10% ثروتمندان 27 برابر 10% فقرا درآمد داشتند. این رقم برای سال 1389 به 14 برابر رسیده که حاکی از بهبود توزیع درآمد در ایران بعد از انقلاب بوده. با محاسبه نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهای مختلف شاخصی به دست میاد که برای مقایسه وضعیت توزیع درآمد بین اونها به کار میره. هرچه این نسبت بیشتر باشه، توزیع درآمد در اون جامعه نامناسب تره. اما برای مقابله با فقر و نابرابری باید چه سیاستهایی رو به کار بگیریم؟ مسلماً برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی از مهمترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع درآمده. با بکارگیری یک نظام صحیح مالیاتی میتونیم تفاوت بین درآمد و ثروت یک گروه محدود پردرآمد و اکثریت کم درآمد رو کاهش بدیم. در این صورت درآمد و ثروت به صورتی عادلانه‌تر مجدداً توزیع میشن. اصلاح ساختار توزیع درآمد و عادلانه‌تر کردن اون و مقابله با فقر مستلزم توانمندسازی افراد و به ویژه مولد کردن اونهاست. تأکید میکنم مولد کردن اونها یعنی مشارکت همه جانبه در تولید. انسان به عنوان مهمترین عامل تولید به آموزش و تأمین اقتصادی اجتماعی نیاز داره و هر گونه سرمایه گذاری در این زمینه ها
به افزایش بهره‌وری نیروی کار و به دنبال اون افزایش درآمد ملی منجر میشه. توزیع عادلانه درآمدها و کاهش فقر میتونه انگیزه قدرتمند همکاری و مشارکت عموم افراد جامعه رو در فرایند توسعه سالم اقتصادی ایجاد کنه. در جامعه‌ای که بیشتر افراد اون در فقر باشن و به ناامیدی و عدم اعتماد به خودشون دچار باشن، حرکت به سمت توسعه اقتصادی با موانع جدی روبرو خواهد شد. اعمال سیاست‌هایی به منظور بهبود وضع نامطلوب زندگی، روحیه امید و اطمینان نسبت به آینده رو در مردم تقویت می‌کنه و انسجام و همکاری بیشتری رو در اجرای برنامه‌های توسعه پدید میاره. در برنامه‌های آینده در مورد توسعه اقتصادی، این شاخه مهم دانش اقتصاد، توضیحاتی ارائه خواهم داد. با تشکر از همیاری و توجه صمیمانه و گرم شما.
این برنامه رهاورد که از رادیو ایران می‌شنوید. رهاورد یک مجله علمی که در همه عرصه‌های دانش و فناوری اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده. لطفاً با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که کمبود ویتامین دی سلامت مغز رو تحت تأثیر قرار میده. نتایج مطالعات جدید محققان نشون میده کمبود ویتامین دی محافظ سلول‌های عصبی رو تحت تأثیر قرار میده و از این طریق بر سلامت و عملکرد مغز مؤثره. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال نیوز، ویتامین دی که گاهی ویتامین آفتاب هم نامیده میشه برای حفظ و تراکم استخوان‌ها ضروریه و علاوه بر تقویت سیستم ایمنی و سیستم قلب و عروق، بر عملکرد غدد درون‌ریز هم مؤثره. از طرفی تحقیقات قبلی نشون میدن کمبود ویتامین دی خطر ابتلا به فشار خون رو بالاتر میبره و بر ترشح انسولین در بیماران مبتلا به دیابت اثر منفی داره. محققان به تازگی تأثیر ویتامین دی بر سلامت مغز و سیستم اعصاب رو مورد بررسی قرار دادن. یه مطالعه نشون میده که کمبود ویتامین دی احتمال بروز اسکیزوفرنی رو بالاتر میبره. مطالعات دیگه ارتباط کمبود ویتامین دی و کاهش عملکرد شناختی در جوندگان رو نشون میدن. مطالعات اخیر محققان دانشگاه کوینزلند در استرالیا نشون میده که کمبود ویتامین دی روی عملکرد مغز تأثیر مستقیم داره. تو این مطالعه اومده که منیزیم در تعیین میزان تولید ویتامین دی در بدن مؤثره. برای مطالعه بیشتر، محققان موشهای سالم رو به مدت 20 هفته از ویتامین دی محروم کردن. نتایج نشون داده که این موشها بعد از 20 هفته در یادگیری موارد جدید مشکل داشتن. از طرفی اسکن مغزی اونها نشون داده که شبکه پرینئورونال در هیپوکامپ این جوندگان کمتر شده. هیپوکامپ ناحیه اصلی مربوط به حافظه در مغزه. شبکه های پرینئورونال برای نورون ها نقش محافظ و داربست رو دارن و ارتباط نورون ها رو با همدیگه تثبیت می کنن. در ادامه این مطالعه اومده که کم بوده ویتامین دی شبکه پرینئورونال رو در معرض تخریب قرار میده و به این طریق روی سلامت و عملکرد مغز تأثیر میذاره. این یافته میتونه در توسعه روش‌های درمانی جدید بیماری‌های عصبی مؤثر باشه. محققان معتقدند که هنوز به تحقیقات بیشتری در زمینه ارتباط ویتامین دی و عملکرد مغز نیازه. یه نکته جالب رو بدونید که بر اساس این مطالعه بیشتر از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان به کمبود ویتامین دی مبتلا هستند.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های رادیو ایران سلام، وقت بخیر. هشتمین دوره جشنواره بین المللی روباتیک و هوش مصنوعی از 11 لغایت 13 اسفند ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. ما همکنون نمایشگاه بین‌المللی تهران هستیم، وارد غرفه پلی‌تکنیک شدیم.
سالن ملل سالن 5.
در این غرفه نرم افزار مسکنی ارائه میشه و فکر میکنم خالی از لطف نباشه که شما هم با این نرم افزار آشنا بشید. از مسئول این غرفه میخوام در مورد این نرم افزار توضیح بدم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من فرزاد بکیاسا هستم. غرفه ما تو زیر مجموعه غرفه پلی‌تکنیک هستش، سالن ملل. این نرم افزار حدود 10 دقیقه عملیات نرم افزاری انجام میده و شما روی مانیتور چیزای ساده‌ای رو می‌بینید، اما در پشت صحنه اتفاقات بزرگی توی مغز می‌افته.